بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحاتی که از آقای دکتر نورعلی تاونده داده. حج. بسم الله الرحمن الرحیم. حج بر مسلمین، هر کس بتواند، چنان که اگر برود به حج مکه و برگردد زندگی او به هم نخورد، واجب است و تربیت و سیاحت و افزونی هوش و تجربه و برکت و قدردانی نعمت بعد از آن مشهود می شود. در توضیح فرمودن حج یکی دیگر از عبادات است که درویش که باید همه عبادات الهی را به جا آورد، معنایش را هم نیز باید بداند. مثل بادام که پوستش را بکنند و مغزش را بچشند، بداند چیست. حج دارای احکام شرعی است و دارای فواید بسیار که هر کدام از این فواید که برای آن در اینجا ذکر کرده اند، مثل تربیت، سیاحت، تجربه، افسونی هوش، مستند است. یا با آیات قرآن و اخبار و یا تقریباً از بدیهیات است. حج در لغت چند معنا دارد. حج لغتاً به معنای مهاجه و بررسی است، چنانچه در قرآن می فرماید حاج و ابراهیم فرربه، آن کسی که با ابراهیم در مورد خدایش مهاجه کرد. ولی این معنی به هیچ وجه در حج به عنوان یکی از احکام شرعی منظور نشده است. معنای دیگر حج به معنی قصد کردن است. مثلا همین جا هم که این عبارت را فرمودن که هر کس بتواند به حج مکه برود و برگردد، یعنی به قصد مکه برود. حج شرعی از همین معنای لغوی آن، یعنی قصد کردن برای سفر مکه با نیت قربتن الالله است و اعمالی را انجام دادن که در رساله های عملیه احکام آن را مفصلا نوشته. البته زیارت امر دیگری است غیر از موارد حج. کسی که به زیارت مدینه یا کعبه و غیره می رود، آن مقررات دیگری دارد، مربوط به حج نیست. این سفر مشخصاتش معلوم است، ساعاتش، روزهایش معلوم است. برای مسلمین است، نه برای همه مسلمین. در قرآن از تمام عبادات به مناسبتها ذکر شده، به خصوص نماز و روزه و انفاق که زیادتر اسم برده شده است. راجع به حج هم دستور داده شده، اولا برای موقعش که همگی نیست، موقع معینی در سال دارد که از ماه حج ذی‌حجه شروع می شود. تعیین این موقع هم بر حسب رؤیت ماه است. ما می بینیم که در اول هر ماه ماه به صورت یک هلال دیده می شود و بعد کم کم بزرگ می شود و هر شب از شب پیش بزرگتر است تا به حالت بدر می رسد، یعنی ماه تمام، و بعد دو مرتبه شروع به تنزل کرده. این است که آیه قرآن می فرماید یسألونک عن الاحله، از تو سؤال میکنن راجب اهله، راجب حلال ما. البته آن کسانی که میپرسن به احتمال قوی می‌خواستند بدانند این حلال چیست. چون آنها ماه را موجودی جداگانه می‌دانستند، دم دست خودشان به اعراب آن روز در آن موقع جهان آن روز جزئیات نجومی مطلب را که نمی‌دانستند بگویند. به علاوه دین به این مسائل کاری ندارد، بلکه وزن خورشید 10 برابر وزن زمین است یا 100 برابر، وارد آن نمی‌شود. قرآن می‌فرماید که خداوند شمس و قمر و همه اینها را آفرید. همه تسبیح گو هستند که اگر به خلقتشان نگاه کنیم به پاکی ذات خداوند پی میبریم. این است که در جوابشان فقط فرمود قل هی مواقیت للناس والحج. این آمد و رفت هلال ها برای تعیین وقت است، به اصطلاح تقویم، که مردم اوقات را بدانند. و موسم حج، حج موعدی است که چون همه اعمال حج در مکه و بین راه مکه و مدینه و منا عملی می شود، بنابر این رؤیت حلال هم بر حسب همانجاست. البته مدتی اختلاف بود، تعصبات بی جایی موجب می شد که هر کسی رؤیت هلال خودش را ملاک می گرفت، که گرفتاری زیاد ایجاد کرده بود. ما تمام عبادات را برای نشان دادن بندگی خودمان به درگاه خداوند انجام می ده. خدا محتاج به این که ما بنده اش باشیم یا نباشیم نیست، نیازمند هم نیست، از بنده بودن ما شاد هم نمی شود، از بنده نبودن ما هم ملول نمی شود. شادی و ملامت در خداوند نیست، عبادات برای تربیت ماست. اما در میان عبادات حج خصوصیت دیگری دارد، از همان است که در آیه قرآن می‌فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعضی ها می‌گویند حج البیت هم صحیح است، درباره تفاوتش هم می‌گویند حج اسم است و حج مصدر است، یا بالعکس. به هر حال حج حقی است که خداوند برای خودش قائل شده است، مال خداست، دین است. طلبکارش کیست؟ ولله یعنی خداست. بدهکارش کیست؟ الناس یعنی مردم هستند. خدا طلبکار و مردم بدهکار هستند. کدام مردم؟ من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت دارد که به این کار برود. حالا استطاعت را هرچه معنی کند، آنچه مسلم است این است که استطاعت یکی از لحاظ مالی است که اگر کسی به مکه برود و حج را انجام دهد و برگردد، زندگی او به هم نخورد، همانطور که اینجا مرقوم فرموده، یعنی در غیبت او خانوادهش محل امرار معاش داشته باشند، خرج زندگی به آنها برسد، فرزندانش محتاج به سرپرستی نباشند. خلاصه اگر برود و برگردد رخنه‌ای در زندگیش وارد نشود. این از لحاظ مالی، یکی هم از لحاظ بدنی، یعنی بتواند و طاقت بیاورد، که خوشبختانه چند وقتی است که از حجاج معاینه طبی می کند. البته خیلی ها را من می شناسم که که روی آن اشتیاقی که دارند با وجود این که مثلا کسالت قلبی دارند ولی گوش نمی دهند و می روند، موفق هم بر می گردند. ولی اگر هم نروند به آنها حرجی نیست. پس باید استطاعت بدنی و صحتی هم داشته باشه. یکی هم استطاعت حالی. البته اگر کسی از روی تنبلی بگوید حال و حوصله اش را ندارم، این صحیح نیست. مثل نماز است که ممکن است شخص تنبل باشد، ولی به هر جهت اینها تکالیفی است که باید انجام بده. اما یکی اصلا رغبتی نمی کند که برود، آن اشتیاقی که باید داشته باشد ندارد. نه اینکه بر او واجب نیست، واجب هست، منتها مثل خیلی کسانی میماند که واجبی را انجام نمیدهند. اگر انجام نداد گناهکار است. حج سفری است که عبادت است. در این سفر مثل همه عبادات نیت قربت شرط است. یعنی این عمل را صرفاً به نیت اطاعت امر خدا انجام بده. به ندرت کسانی به قصد مسافرت و خرید به مکه می روند. البته اگر صرف این نیت باشد، حج آنها باطل است. ولی اگر کسی نیت حج کند، ضمناً این کارها را هم بکند، خداوند نیت او را پاک می‌کند. البته در آنجا هم باید توجه داشته باشد و رعایت اعتدال را نموده. این است که خرید کردن مانعی ندارد، ولی صرف این که هدف شخص این باشد آن غلط است. حتی حضرت جعفر صادق علیه السلام می فرمایند حاجی که به مکه می آید و به وطن خود بر می گردد، حقش است که از مکه یا حجاز خرید کند و برای خانواده اش سوغات ببرد. این کار بین حاجی و خانواده اش ایجاد یک نحوه انس و الفت می گردد. از طرفی در خانواده اش به خصوص در میان کوچکترها اشتیاق به مکه از همان اول پیدا می شود و این امر در ذهنشان نقش می‌بندد. رعایت اعتدال هم این است که نه از آن طرف بیفتد نه از این طرف که هیچی نخرد. این طریق مکه رفتن، حج عمداً انجام دادن مقبول خداوند می‌شود. در قدیم می‌گفتند، نه خیلی قدیم هم، که اگر ما به مکه نرویم و خرج نکنیم، اهالی عربستان چیزی ندارند، باید این کار بشود. شاید آن وقتا این حرف کمی درست بود، ولی آن کسی که اعتقادش این باشد که منم که به مکه می روم و زندگی آنها را می گردانم، این برایش کبر و غرور می آورد، زیرا روزی رسان خداست. اگر هم ما این را قبول کنیم که رفتن مسافر به آنجا، البته امروز به درآمد توریستی خیلی اهمیت می‌دهند، اگر حاجی‌ها هم توریست حساب کنیم باعث رونق مالی می‌شود. مسلمان باید افتخار کند که خداوند وظیفه یک نوع خدمت به بندگانش را به او ارجاع کرده است. در مورد نفقات و صدقات هم به این مضمون وارد شده که وقتی کسی کمک می کند باید ممنون آن شخص باشد که این کمک را قبول می کند. ما باید ممنون آنها باشیم که اینها را قبول می کند. من در سفر مکه این مسئله را احساس کردم یک بار وقتی برمیگشتم در جای ماشین ایستاد. یکی از این زنهای قبیله‌ای که پای برهنه بود سبدی پر از صدف به زیر سیگاری آورد. زیر سیگاری‌هایش خیلی سنگین بود، ولی معذالک من که به قصد آنکه خداوند من را مأمور کرده ولو یک مبلغ مختصری اینجا خرج کنم، واقعا فقط برای این نیت یکی دو تا خریدم. فروشنده دیگری گفت بیا از من هم بخر. با اینکه همین مقدار هم زیاد بود، ولی از او هم خریدم. آنها را تا مدتی تیمنن داشتم و مصرفی نداشت. اگر هم این طور است، ما باید از این کار خوشحال باشیم که وسیله‌ای شده ایم که درآمد آنها بیشتر بشود. از یک جهت دیگر هم اگر توفیق پیدا کردیم، باید شکر خدا را به جا بیاوریم. اصولا در هر عبادتی وقتی توفیق پیدا کردیم، باید شکر به جا بیاوریم. و آن این است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم فرموده که هرگز مکه نباید از حاجی ها خالی باشد. حتی فرمودند اگر یک سال حاجی کمتر بود، باید از بیت المال کسانی را مأمور کرد که به حج بروند، که آنجا همیشه جمعیت زیاد باشد. از این جهت هم ما وقتی رفتیم آنجا باید ممنون باشیم که جزو سیاهی لشکر خدا هستیم انشاءالله. وقتی فیلم برمیدارن، عکس برمیدارن و در تلویزیون های دنیا نشان میدهن و در روزنامه ها مینویسن چندین هزار نفر را نشان میدهن که یک نقطه کوچک میباشیم، این کماله افتخار برای ماست. البته نه افتخاری که بریم در بارش داد سخن بدیم، افتخاری که در دل خود ما. البته بعداً در آنجا نفت پیدا شد و دیگر خیال نکنیم که این ما هستیم که خرج عربستان را می دهیم، چون درآمد نفتشون خیلی بالاتر از همه این درآمد هاست. حج را به جهتی میتوان گفت از عبادات مالی است، از عبادات مشهور مالی زکات و خمس و زکات فطره است که قبلا گفتیم. یکی هم حج است، ولی حج آن الزام را ندارد. اگر کسی که مستطیع شده بود نتوانست برود و به هر جهتی نرفت و بعد مریض شد که دیگر نتوانست برود، در اینجا باید نایب بگیرد که عوض او برود حج انجام دهد. و یا اگر کسی مستطیع شد و نرفت تا رحلت کرد، بر ورثه‌اش واجب است که قبل از تقسیم ماترک به اندازه خرج یک سفر حج جدا کند و نایب بگیرند که برود. البته بهترین است که نایب فرزند خودش باشد. با وجود اینکه گفتیم در عبادات نیت قرب مخصوص خود شخص است و مثلا من نمیتوانیم از طرف کسی دیگر نیت کنیم که او برای خدا این کار را میکند، معذالک این امر در حج برای اینکه حج انجام بشود و مسلمین جهان از کشورهای مختلف هم دیگر را ببینند، این است که اگر کسی که مستطیع بود و به جهتی از جهات نتوانست به حج برود، اجازه دادند که نایب بگیرد که برود و در آنجا حج را انجام بدهد. البته رویه که این چند وقت غالب بوده غالبا این بوده که چون در اینجا اگر کسی بخواهد نایب بگیرد خیلی طولانی می شود و هم هزینه اش زیاد می شود، در آنجا از سادات قبیله نخاوله خواهش می‌کردند یک نفر که هم سید باشد هم شیعه به نیابت آن شخص حج را انجام بدهد و مبلغ کمتری به او می‌دادند، چون دیگر احتیاج به خرج بلیت طیاره و این قبیل خرج ها نبود. پس لازم نیست از اینجا نایب بگیرد. کسی که می رود یک مبلغی به او می دهد و از او خواهش می کند که برایشان در همان جده نایب بگیرد. با این کار دیگر هزینه رفت و برگشت از او ساقط است. البته کسی که آنجا نایب می گیرد باید دقت کند، آدم مسلمان و معتقدی باشد و چه بهتر که غیر از مسلمان مؤمن هم باشد. حج در ضمن این که عبادت است، سیاحت و سفر هم هست، که آن فرمایش منسوب به علی علیه السلام و سافر و ففل اسفاره خمس فواید، سفر کن که در سفر پنج فایده است، که آن پنج فایده رو که حضرت فرمودن در حج اضافه بر عبادت که نیت قرب میکنی حاصل میشه، که این فواید و آثار رو در دنباله این مطلب هر کدام را ایشان یک کلمه فرمودن که خود محتاج بحثی مفصل است. نیازهای ما را خداوند به وجود آورده، خودش هم رفع نیاز میکنه. پس اینجا چطور خداوند فرموده ولله علی الناس حج البیت؟ حکمتی باید در این باشد. اگر رساله های فقهی را بخوانید به آداب حج، یعنی همه آن احکامی که آنجا نوشته اند رفتار کنید و در این گرما این لباس را بپوشید، چتر هم نگیرید، خدا واقعا خوشش می آید؟ مگر خدای نکرده از زجر ما خوش می آید؟ نه. پس حکمت حج فقط احکام مندرج در این رساله ها نیست، بلکه اگر دستورالعملی را که در کتاب های فقهی نوشتن انجام ندهیم، حج ما درست نیست. ولی اگر آن را انجام بدهیم دیگر بهترین عبادت می شود. نه، اولا همین که فرمودن ولله علی الناس حج البیت، ما از خدا می پرسیم خدایا تو طلبکاری از ما، من چگونه بدهی خود را پس بدهم؟ کی بدهم؟ من که الان نمیتوانم. میفرماید و من استطاع الیه سبیلا، آن استطاعت را هم خودش میدهد. میفرماید هر وقت آن استطاعت را دادم علی الناس حج البیت. پس در واقع وقتی خداوند استطاعت داد به همین معنا که گفتیم، یعنی برود و برگردد و فرقی نکند، مثل این است که خداوند دعوتش کرده که حج انجام بده. در قصیده ناصر خسرو راجع به حج گفته، در جزوه جداگانه چاپ شده کوچک به نام سفر حج و عید قربان، که آن را نقل و شرح کرد. بیان شده که صرف عمل به احکام نهی، یعنی صرف این که چه کار بکنی، آن حجی نیست که واقعا خدا راضی باشد و ما بگوییم بندگی کردی. حج واقعی وقتی است که بفهمیم چه کرده ایم. وقتی میگوید احرام ببندید، احرام یعنی چه؟ یعنی آنچه در دنیاست بر خود حرام کردی. غسل بکنی یعنی پاک شوید. شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام. بعد که آمدید همه جا به این حالت باشید، مثل اینکه خداوند دعوتتان کرده میگوید بیا آمدیم. ظاهراً این خانه اسمش خانه خداست، رو به خدا کردیم. باید بگوییم لبیک، و الا اگر یک ضبط صوت هم به دستمان بگیریم میتواند همه اش بگوید لبیک لبیک. باید بشنویم آن صدایی را که ما را دعوت کرده، البته نه به این گوشی جسمانی بلکه با گوش دل بشنویم و بگوید لبیک. چشم آمدم تا وقتی که خانه را میبینی آن وقت لبیک را قطع کنی، همینطور بقیه این اعمال. نتیجه این اعمال آن است که گذشته از اینکه عبادت ما کامل می شود و وظیفه را انجام دادیم، به یک مهمانی رفته ایم که خداوند از ما دعوت کرد و بعد با شادی بر می گردیم. زندگی ما نیز فعالتر می شود، تجربه فراوانتری پیدا می کند. چون زیاده بقیش دفعه انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که این کارا رو انجام بده.